اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن دی سی میشنوین. برنامه خبری این ساعت به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم احد عزیزاده به توجه میرساند.
با عرض سلام، شورای امنیت ملی افغانستان از اظهارات رئیس جمهور روسیه مبنی بر همکاری آن کشور در بخش امنیت در افغانستان استقبال کرده و آن را مطابق به سیاست افغانستان عنوان کرد. رئیس جمهوری افغانستان نیز گفت که انتظار دارد که افغانستان به میدان همکاری و رقابت مثبت میان کشورهای جهان مبدل شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه در مسکو گفت که روسیه و ایالات متحده می توانند در افغانستان همکاری کنند و برای مبارزه با حراس افغانی تلاش مشترک کنند. آقای پوتین افزود که کشورش آماده است با افغانستان در بخش امنیت کمک کند. این اظهارات آقای پوتین با واکنش مثبت حکومت افغانستان مواجه شد. قادر شاه، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، به رادیو آشنا صدای امریکا گفت اظهارات و موقفگیری آقای پوتین مطابق با سیاست دولت افغانستان است و حکومت افغانستان این اظهارات را استقبال می کند. گلاب منگل والی ولایت ننگرهار طی مصاحبه با صدای امریکا گفت که بغیر از جنگجویان آسیای میانه، اویغورها و اتباع ترکمنستان جنوبی چین نیز با گروه داعش در آن ولایت می جنگند. وی گفت که اکثر جنگجویانی که در گروه داعش می جنگند خارجی ها هستند، ولی عمدتاً پاکستانی ها می باشند. والی ولایت ننگرهار گفت هنوز گزارش در مورد شرکت الجریه‌ای ها و فرانسوی ها در آن ولایت دادن نشده است. باشندگان توکیو شام جمعه در مقابل سفارت امریکا جمع شده و علیه تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای شناسایی بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل اعتراض نمودند. این در حالی است که هزاران فلسطینی نیز امروز یک بار دیگر دست به اعتراض زدند. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
در تظاهرات توکیو که بیش از 50 نفر در آن شرکت نموده بودند، توسط انجمن مسلمانان در ژاپن تنظیم گردیده بود و در آن اکثر مسلمانان اشتراک نموده بودند که در توکیو زندگی می کنند. از جانب دیگر، هزاران فلسطینی روز جمعه علیه تصمیم واشنگتن مبنی بر شناسایی بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل باز هم اعتراض نمودند، اما تا کنون نشانی از آغاز قیام جدید علیه اشغال اسرائیل دیدن نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بعد تاریخ 6 دسامبر اعلام نمود که دهه ها پالیسی آمریکا را در این مورد تغییر داده و سفارت این کشور را به بیت المقدس انتقال خواهد داد. این اعلام رئیس جمهور آمریکا تقبیح و اعتراضات گسترده جهانی و فلسطینی ها را در قبال داشت. وزارت صحت فلسطینی ها میگوید در جریان تظاهرات تا حال 4 فلسطینی کشته و بیش از 1000 نفر زخمی شدند. در همین حال اعتراض کنندگان بیرق های آمریکا و اسرائیل را به آتش کشیدند.
ادامه اخبار جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. وزیر خارجه ایران امروز گفت که ایالات متحده می‌خواهد با ادعاهایی که گویا ایران به شورشیان حوثی سلام می‌فرستد، توجه را از مسئولیت‌های این کشور در جنگ مرگبار یمن انحراف دهد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران این اظهارات را در واکنش به ادعای نیکی هیلی سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد ابراز نمود که گفته میزایلی که از طرف شورشیان یمنی به تاریخ 4 ماه نوامبر بر میدان هوایی ریاض پرتاب گردیده بود ساخت ایران بوده است. عربستان سعودی که رهبری ائتلاف نظامی در یمن را به حمایت ایالات متحده از ماه مارچ سال 2015 به عهده دارد، روز جمعه خواستار اقدام فوری علیه ایران، این رقیب منطقه‌ای آن کشور شد. سازمان ملل متحد اعدام دست جمعی 38 مرد را در یک زندان در جنوب عراق در این هفته صورت گرفت، به شدیدترین الفاظ محکوم نموده از عراق خواست تا به طور آنی سلسله اعدام ها را توقف بدهد. از سوی دیگر سویدن روز جمعه سفیر عراق در آن کشور را احضار و اعدام یک تبعه سویدنی عراقی تبار را محکوم کرد که در جمله 38 تندرو اسلامی مربوط به گروه دولت اسلامی و یا گروه القاعده در شهر ناصریه در جنوب عراق اعدام شد. وزیر خارجه سویدن گفت که مجازات مرگ یک جزای غیر انسانی، ظالمانه و برگشت ناپذیر می باشد. وی گفت که سویدن و سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپایی این عمل را به تمام معنی محکوم می کنند. سازمان عفو بین المللی نیز به طور مکرر در مورد جزای اعدام در عراق اظهار نگرانی نموده است. این سازمان می گوید که در عراق بعد از چین، ایران و عربستان سعودی بیشترین اعدام ها صورت می گیرد. ایالات متحده کمک‌هایش را به اکثر نیروهای مسلح سومالیایی به خاطر نگرانی‌های ناشی از فساد به حالت تعلیق درآورده است. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
تعلیق کمک‌ها نشان دهنده ناتوانی مکرر اردوی سومالیا در حسابدهی در مورد کمک‌های غذایی، مواد سوخت و سلاح می‌باشد. مقام‌های وزارت خارجه ایالات متحده گفتند که وقفه در کمک‌ها به خاطر این صورت گرفته است تا یقین حاصل گردد که کمک‌های ایالات متحده به طور مؤثر استفاده می‌شود. بر اساس اسنادی که آژانس خبری رویترز به دست آورده است، اردوی سومالیا نتوانسته که نیروهای آن کشور را با وجود کمک صدها میلیون دلاری آمریکا به شکل درست اعاشه، اباطه و تجهیز کند.
ادامه اخبار. مسکو روز جمعه در مورد تصمیم نفته رهبران اتحادیه اروپایی اظهار تأسف کرد که بر اساس آن به خاطر مداخله در اوکراین تعزیرات شدید اقتصادی علیه روسیه برای 6 ماه دیگر تمدید می‌گردد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت که روسیه مثل گذشته این تعزیرات را غیر قانونی و غیر عادلانه تلقی می کند. اتحادیه اروپایی به تعقیب سقوط یک طیاره مسافربری مالیزیایی بر فراز اوکراین بر اثر شلیک راکت در ماه جولای 2014 بر روسیه تعزیرات وضع کرد. در آن سانحه 298 سرنشین آن طیاره کشته شدند. اتحادیه اروپایی شورشیان تحت حمایت روسیه را مسئول حمله بر آن طیاره می دانند. و مجلس سنای پارلمان روسیه روز جمعه گفت که انتخابات ریاست جمهوری روسیه به تاریخ 18 مارچ سال 2018 برگزار خواهد شد. سروی ها تقریبا همه نشان می دهند که احتمالاً ولادیمیر پوتین برای یک دوره 6 ساله دیگر به حیث رئیس جمهور انتخاب گردد. قرار گزارشات مبارزات انتخاباتی روسیه روز دوشنبه آغاز می شود. آژانس خبری انترفاکس از قول الا پامفولیفولا رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه گفت که حداقل 23 نفر تا کنون علاقمندیشان را برای اشتراک در انتخابات ابراز نموده اند. الکسی نوالنی رهبر مخالفین حکومت روسیه از اشتراک در انتخابات منع شده است. پایان اخبار جهان و منطقه و افغانستان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا ما رویا زمانی با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. طوری که در خبرها نیشنیدید که رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه در مسکو گفته است که روسیه و ایالات متحده می توانند که در افغانستان همکاری کنند و برای مبارزه با حراست افغانی تلاش مشترک کنند. شورای امنیت ملی افغانستان از ای اظهارات رئیس جمهور روسیه مبنی بر همکاری روسیه در بخش امنیت در افغانستان استقبال کرده و آن را مطابق با سیاست افغانستان عنوان کرده است. خب سمسام سیرت در این مورد گزارش دارد که تقدیم شما میکنیم.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه در مسکو گفت روسیه و ایالات متحده می توانند در افغانستان همکاری کنند و برای مبارزه با حراس افغانی تلاش نمایند. آقای پوتین افزود که کشورش آماده است با افغانستان در بخش امنیت کمک کند. این اظهارات آقای پوتین با واکنش مثبت حکومت افغانستان مواجه شد. قادرشاه سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت اظهارات و موقف گیری آقای پوتین مطابق با سیاست دولت افغانستان است و حکومت این کشور از این اظهارات استقبال می کند. آقای قادرشاه افزود که موقف گیری رئیس جمهور روسیه پاسخ واضح بر اتهام های وارد شده به حکومت و نیروهای افغان در زمینه پشتیبانی از داعش است که این گونه اتهام ها جا نمی گیرد.
همکاری هایی را که گفته که باید به حکومت افغانستان صورت بگیرد تا برنده شود از جنگ علیه تروریسم، امنیت و ثبات در منطقه و همچنان شکست گروه های حراس افغان. ما از این موقف جناب رئیس جمهوری فدراتیو روسیه استقبال میکنیم، موقف بسیار خوبی هستن. در موضوع دومی است که خود بیانی از این هست که جمهوری فدراتیو روسیه و رئیس جمهورشان از دولت افغانستان، از مردم و همچنان از نیروهای دلیر افغانستان قدردانی نمودند.
سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان در مورد نگرانی آقای پوتین مبنی بر حضور گروه‌های افراطی در شمال افغانستان گفت حضور گروه‌های افراطی و تروریستی در هر منطقه افغانستان برای حکومت این کشور نگران کننده است و نیروهای امنیتی افغان صادقانه در برابر آن مبارزه می‌کنند. در این حال شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به اظهارات آقای پوتین بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت افغانستان مسئولیت های خیش را در زمینه مبارزه با تروریسم انجام داده است و انتظار دارد که کشورهای دیگر نیز در مبارزه با این پدیده مسئولانه عمل کنند.
انتظار ما است که کشورها در بخش مبارزه با تروریسم مسئولیت پذیر باشد و هر گونه که افغانستان در مبارزه با تروریسم جدی است، انتظار ما است کشورهای دیگر هم مسئولانه و مسئولیت پذیر عمل کنند. انتظار داریم که افغانستان با میدان همکاری و رقابت مثبت و سازنده برای کشورهای مختلف بدل شد.
تا اکنون مقام‌های آمریکایی در مورد این اظهارات آقای پوتین واکنش نشان ندادند. همچنان هنوز مشخص نیست که همکاری روسیه برای تامین امنیت در افغانستان در چه سطح خواهد بود. تحلیلگران روابط بین الملل باور دارند که این اظهارات رئیس جمهور روسیه پشیمانی این کشور از کارهایی است که اخیراً در مورد افغانستان انجام داده است. طاهر هاشمی، استاد روابط بین الملل در پوهنتون کابل، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت روسیه نشست را در مورد افغانستان بدون حضور نماینده این کشور برگزار کرد و اکنون دانسته است که بدون همکاری افغانستان و ایالات متحده نمیتواند کار برای افغانستان انجام دهد. به باور آقای هاشمی، روسیه با این گونه اظهارات با تامین رابطه همکاری میخواهد در مورد استراتژی آینده ایالات متحده آمریکا در افغانستان و منطقه نیز بداند.
تصمیم گرفتند که این تنش ها را جبران بکنند و در عین زمان از در مصالحت پیش بیایند، تا اینکه از یک طرف استراتژی آمریکا را در رابطه با می کشورها درک بکنند و در پالوی از این هم خود در برابر یک کشور بزرگ مثل آمریکا در مخاصمت قرار ندهند.
در همین حال برخی از کارشناسان سیاسی با کمک روسیه در بخش امنیتی به افغانستان خوشبین نیستند. فیض محمد زلاند، استاد علوم سیاسی در پوهنتون کابل، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
منطقی نیست اگر ما فکر بکنیم که روس با همکاری آمریکا میتونه وضعیت افغانستان یا وضعیت افغانستان را بهتر بکنه، بلکه ما میریم به یک حالت بدتری که مشکلات حاد دیگری را میشه بمیان برست.
روسیه پیش از این از سوی مقام‌های افغان و آمریکایی با پشتیبانی غیر مستقیم از گروه طالبان در افغانستان متهم شده بود، اما مقام‌های روسی این اتهام‌ها را رد کرده بودند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، والی ننگرهار در مصاحبه با صدای آمریکا گفته است که اکثر جنگجویانی که در گروه داعش در آن ولایت می جنگند خارجی ها و عمدتاً پاکستانی ها می باشند. برای جزئیات بیشتر این خبر، ضیاءالرحمن حسرت خبرنگار محلی رادیو آشنا صدای آمریکا را روی خط مستقیم تلفن داریم. آقای حسرت سلام بر شما، لطف کنین بگوین که آقای منگل والی ننگرهار در این مصاحبه خود بغیر از این گفت که جنگجویانی که در گروه داعش می جنگند همه خارجی هان، از کدام کشورها یاد کردند؟
بله، سلام با شما و همه شنوندگان. گلاب منگل والی ننگرهار در مصاحبه ویژه با صدای آمریکا ابراز داشت که بیشتر جنگجویان گروه داعش مستقر در ولایت ننگرهار ادبای خارجی به خصوص ادبای پاکستانی می باشند. آقای منگل می گوید که ادبای تاجیکستانی، مردم ایغور، کشور چین، همچنان ادبای ازبکستانی و ترکمنستانی نیز شامل صفوف گروه داعش در ولایت ننگرهار هستند. به گفته والی ننگرهار، زمانی که باشندگان محل منطقه اوریزی مربوط به صوبه سرحد پاکستان در لباس آواره شدگان وارد ولسوالی چین شدند و استدلال داشتند که از بیم حملات نظامیان پاکستانی منطقه را ترک کردند و اینجا پناه آوردند، بعدن در پس از همکاری مردم محل و صفت آواره شدگان اینها به فعالیت های نظامی دست بردن و بیرغ‌های داعش در مناطق مختلف ولسوالی های چین، کود و دیبالا نصب کردن و او را با خود حمل می کردن و بعدن نیروهای خارجی مربوط به گروه داعش نیز به شکل آواره شدگان وارد چین شدن و از چین به سایر ولسوالی ننگرهار سرازیر شدن. والی ننگرهار می گوید که داعش اکنون جز از ولسوالی خوگیانی در سایر ولسوالی ها بخصوص به چیراگام، چین، دیبالا و کود کوبیده شده است و در آنجا تحرکات خاصی ندارد. فقط در ولسوالی خوگیانی اکنون همه نیروی داعش در بین با طالبان مسلح و نیروهای مشترک افغان درگیر هستند.
خب آقای حسرت، بسیار بخشن آقای حسرت، ولی ولایت ننگرهار همچنان گفته است که در مورد شرکت الجزایری ها و فرانسوی ها در ولایت هنوز گزارش ندارن. آیا شما گزارش های دیگه داشتین؟ آیا چطوری در مورد این شرکت جنگجویان خارجی که بر علاوه قسمی که شما گفتین که اویغوری ها هستند، ترکمنستانی ها هستند، الجزایری ها و فرانسوی ها چطور ذکر از این به میان آمده؟
خب والی ننگرهار حضور جنگجویان فرانسوی و الجزایری مربوط به داعش در ولایت ننگرهار تایید نمیکنه. میگه که حکومت در این مورد معلوماتی ندارد. صحبت های او روی معلومات ارگان های کشفی و امنیتی است. تا اکنون تای فعالیت های خبرنگاری ما، رسانه ای ما در ننگرهار، اکنون ارگان های امنیتی نشانه ای از حضور جنگجویان فرانسوی و الجزایری در ننگرهار نیست چیزی معلوماتی رای نکردن. آنها میگن زمانی که کشتگان داعش اینجا شناسایی میکنن از روی کارتهای هویتی که با اونها میباشه شناسایی میکنن و تا کنون چنین کارتی دریافت نکردن که ثبوتی پیش کند که این جنگجوی داعش مربوط به جنگجویان فرانسوی و یا الجزایری میباشند.
آقای حسرت، بله،
بین نیروهای امنیتی تایید نیست.
خب آقای حسرت، آیا والی ننگرهار در این مصاحبه که با صدای آمریکا کرده گفته است که چه اقدامات را برای جلوگیری از سرازیر شدن امی جنگجویان خارجی در او قسمت افغانستان چه اقدامات را روی دست می گیرن؟
والی ننگرهار میگه که عملیات نظامی تحت رهبری خروجی دوستای که سیلاب و ترولسوالی خوگیانی ادامه داره راستن جلوی سرایت و هم پیشرفت گروه داعش بر سایر ولسوالی ها بخصوص شیرزاد، صفوت و حصارک و بالن به ولایت لوگر، کابل و لغمان گرفتند. والی ننگرهار میگه که کنون جنگجویان گروه داعش در تنگی سوبلوبور و کوهستانی وزیر در دامنه سفیدکو در حالت قرار دارن که جلوی فرار نمودن این آنها را نیز نیروهای امنیتی توانستند که بگیرن و نیروهای ماموریت قاطع، البته نیروهای هوایی ماموریت قاطع مراکز داعش در این تنگی بمبادمان کرده است. ولی ننگرهار امیدواری نشان میده که گروه داعش آخرین بار در همین ولسوالی خوگیانی و نیروهای افغان درگیر خواهد بود و به دیگر ولسوالی ها جلوی ورودی آنها را گرفتند. وی میگوید که بعد گروه داعش قادر به سرازیر شدن به سایر ولسوالی های ننګرهار نخواهد.
تشکر آقای حسرت.
آخرین مرکزی داعش خواهد بود که داعش از بین برود.
تشکر آقای حسرت.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
و حالا برمیگردم به ایالات متحده امریکا. نیکی هیلی سفیر دائمی ایالات متحده امریکا در ملل متحد روز گذشته ایران را به فراهم آوری غیرقانونی سلاح به شورشان حوثی در یمن متهم کرد. این مقام امریکایی اقدام ایران را روش بد در منطقه خوانده است. مارگریت بشیر خبرنگار صدای امریکا گزارش می‌دهد که اظهارات خانم هیلی در حال بیان شد که وای از یک پایگاه نظامی در واشنگتن دیدن می‌کرد. جزئیات بیشتر را تقدیم شما می‌کنم. خانم هیلی آنچه را وای شواهد غیر قابل انکار و واقعی خواند نشان می دهد که ایران به شورشان حوثی سلاح فراهم کرده است.
All of these weapons include parts made in Iran.
تمام این اسلحه ها به شمول پرزجات ساخت ایران است و بعضی از آن ساخت صنایع دفاعی حکومت ایران است. این همه نشان می دهد که ایران از جامعه بین المللی اطاعت نمی کند و این عمل فقط یک بار صورت نگرفته است. این شواهد نشان دهنده روش هایی می باشد که با آن ایران ریشه تفرقه و افرادگرایی را در مغایرت مستقیم با فیصله نامه شورای امنیت سازمان ملل متحد کشت می کند.
این مقام آمریکایی گفت که ایالات متحده آمریکا کانگرس و اعضای شورای امنیت ملل متحد را دعوت خواهد کرد تا بقایای میزایل فیر شده در خاک عربستان سعودی را مورد تحقیق قرار دهند. یک ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی به شورشیان حوثی از 4 سال به این سو حملات هوایی را آغاز کرده است. شورشیانی که رئیس جمهور منتخب آن کشور را از قدرت کنار زدند. در تازه ترین اقدام، شاهدان عینی امروز گفتند که تیاره های ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی یک ذخیره سلاح و مهمات حوثی را بمباردمان کردند. اما شورشیان حوثی گفتند که در آن ذخیره تسلیحات خفیف را نگهداری می کردند. این ائتلاف بر رهبری سعودی همچنان راه های مواصلاتی هوایی، زمینی و آبی را به یمن مسدود کرده است که این وضعیت مانع انتقال کمک های بشر دوستانه به میلیون ها شهروند گرسنه شده و قرار است که یمن با خطر قحطی گسترده روبرو شود. از سوی هم نیکی هیلی از گزارش انتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد استقبال کرد که در آن بر پابندی های ایران در معامله هسته‌ای سال 2015 تمرکز می شود. در واکنش به اظهارات خانم هیلی، وزیر خارجه ایران در صفحه توییترش اتهامات امریکا علیه ایران را محکوم کرده و یک اعلامیه ماموریت ملل متحد ایران گفته های خانم هیلی را بی اساس و در عین حال غیر مسئولانه، تحریک‌آمیز و مخرب خوانده و آن را رد کرده است. خانم هیلی از ایجاد یک ائتلاف علیه روش های نامناسب ایران توسط اداره دونالد ترامپ نیز خبر داد.
ما عقب نشینی نخواهیم کرد و تماشاگر نخواهیم بود. می خواهیم که برگشته و در این مورد عملکرد تهاجمی داشته باشیم. ما علیه عملکرد ایران با قوت تمام تلاش خواهیم کرد تا جامعه بین المللی در مورد اینکه ایران چه تهدیدی است بداند.
خانم هیلی تاکید کرد که رئیس جمهور ترامپ با کانگرس کار کرده و تلاش خواهد کرد تا حمایت شورای امنیت ملل متحد را نیز با خود داشته باشد تا به تهدیدات ایران رسیدگی صورت گیرد. و شنوندگان گرامی، این در حال است که وزیر خارجه ایالات متحده امروز جمعه در جلسه شورای امنیت ملل متحد شرکت می‌کند و قرار است در مورد اعمال حداکثر فشار بر کره شمالی صحبت شود. جزئیات بیشتر را در این رابطه از قدیر مشرف می‌شنوید.
ریکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده در حال روی فشار بر کره شمالی تاکید می‌ورزد که روز سه‌شنبه خواهان گفتگوی مستقیم و بدون پیش شرط با مقامات پیونگ‌یانگ شده بود. آقای تلرسن گفته بود تا زمانی که ایالات متحده مجبور شود علیه کره شمالی از سلاح اتمی استفاده کند نیز به تلاش‌های دیپلماتیک ادامه خواهد داد.
Our policy with respect to the DPRK is really quite clear.
پالیسی ما با کره شمالی کاملا واضح است و آن خل سلاح اتمی کامل جزیره کره می باشد که مورد تایید همه باشد. این پالیسی است که سایر کشورهای منطقه نیز در آن شاملند. در حقیقت این راهکار چین و روسیه نیز می باشد.
یک روز پس از اظهارات آقای تلرسن در مورد گفتگوهای بدون پیش شرط با کره شمالی، قصر سفید اعلام کرد تا زمانی که پیونگیانگ رفتار خود را اصلاح نکند، هیچ مذاکره با آن کشور صورت نخواهد گرفت. قصر سفید در مورد روش کره شمالی جزئیات بیشتر نداد، اما به نظر می رسد که هدف آن آزمایش‌های میزایل‌های بالستیک است که چندین بار توسط پیونگیانگ در سال 2017 انجام شد. قرار است وزیر خارجه ایالات متحده با آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، نیز ملاقات کند که به گفته مقامات وزارت خارجه این کشور، موضوع کره شمالی در صدر اجندای دو دیپلمات ارشد قرار دارد. آقای گوترش یک بار دیگر از همه کشورهای جهان خواهان تطبیق کامل فیصله نامه شورای امنیت در قسمت وضع تزیرات بر برنامه هسته‌ای کره شمالی شد. این اظهارات منشی عمومی ملل متحد پس از ملاقات وی با شینزو ابی صدر اعظم ژاپن در توکیو و یک روز پس از اظهارات وزیر خارجه ایالات متحده صورت می‌گیرد.
It is very clear that Security Council resolutions need to be fully implemented.
واضح است که فیصله نامه شورای امنیت ملل متحد باید کاملا عملی شود. این فیصله نامه نخست باید توسط کره شمالی جامعه عمل بپوشد، اما عملی شدن کامل آن توسط تمام کشورهای جهان به خاطر حصول اطمینان از وضع تعزیرات نهایت ضروری است.
با آن هم منشی عمومی ملل متحد از عواقب منازعه و جنگ با کره شمالی هشدار داده است. از جانب دیگر ژاپن اعلام کرده که سرمایه های 19 شرکت را به منظور افزایش فشار بر کره شمالی جهت توقف برنامه هسته ای آن کشور راکت می سازد. وزارت خارجه ژاپن روز جمعه اعلام داشت که شرکت ها در بخش معاملات مالی، انتقال زغال سنگ و منرال ها به شمول انتقال و فرستادن کارگران کره شمالی به خارج از آن کشور فعالیت داشتند. یوشیدی سوگا یک مقام حکومت ژاپن گفت که توکیو به تقاضای خود از کره شمالی مبنی بر توقف برنامه هسته ای ادامه می دهد.
بر اساس پالیسی ژاپن در خصوص وضع فشار بر پیونگیانگ، از آن کشور می خواهیم تا اقدامات محکمی را برای حل نگرانی ها به شمول برنامه میزایل و هسته‌ای و مهمتر از همه موضوع افراد اختطاف شده ژاپنی در کره شمالی را روی دست گیرند.
ایالات متحده نیز بر آن شرکت ها تعزیرات وضع کرده است. در همین حال شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین گفته است که بحران برنامه هسته ای کره شمالی از طریق گفتگو حل شود، نه جنگ. آقای شی که روز جمعه از سئول پایتخت کره جنوبی دیدار میکرد، از مون جی ان رئیس جمهور کره جنوبی نیز خواست تا اختلافات خود را با پیونگیانگ از طریق گفتگو حل کند. کره شمالی در سال 2017 مجموعاً 23 میزایل بالستیک را در 16 آزمایش جداگان انجام داده که موجب انتقادهای شدید بین المللی به ویژه ایالات متحده، ژاپن، کره جنوبی و کشورهای اروپایی شده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و در یک نمایش جدید در یکی از موزیم‌های لندن 40 هنرمند گرد هم آمدند. شرح بیشتر را از لیلا عظیمی می‌شنوید.
تصاویر آشنا اما در عین حال قدرتمندی که انسان را به وحشت و مسئولین را امیدوار می سازد که این نمایشگاه بتواند همه آنچه را بازتاب دهد که در 16 سال اخیر پس از 11 سپتامبر اتفاق افتاده است. این نمایشگاه با صفحه نخست تاریخ 12 سپتامبر توسط هانس پیتر فلمن، هنرمند آلمانی، گشایش می‌یابد. صفحه نخست 151 روزنامه‌ای که یک روز پس از حملات تروریستی منتشر شده است. مسئول این نمایشگاه می گوید
می دانید در عصر انترنت ما به تصاویر بمباران شده ایم و این امر چگونگی پاسخ هنرمندان به آن را نشان می دهد و در واقع ما به راحتی از رویدادهای جهانی آگاهی حاصل کردیم و دسترسی به این معلومات به گونه فوری نشان می دهد که هنرمندان چگونه در مورد آن تحقیق نموده و پاسخ می گویند.
شمار متعددی از این آثار تحریک آمیزند. فابیان نخت آلمانی یک دریشی خاک‌آلود را به تن کرده که توسط یکی از نجات یافتگان در حمله انتحاری در عراق پوشیده شده بود و در جاده های نیویورک از خود فیلم گرفته و به این گونه تصویر از نجات یافتگان حملات 11 سپتامبر را به نمایش گذاشته است. جیک و دینوس چپمن، برادران بریتانیایی، به هدف نشان دادن ادامه درگیری‌های خشونت‌آمیز با استفاده از انبار پلاستیکی، هیکل نازی‌ها را ساختند که تصویر ذهنی از تحریک را بر برج‌های دوگانه مرکز تجارت جهانی نشان می‌دهد. جیتس کالت، هنرمند هندی، با شکل طنزآمیز افزایش تدابیر امنیتی در سرتاسر جهان را پس از 11 سپتامبر به شکل مجسمه به نمایش گذاشته است. آی وی وی، هنرمند چینایی که با شکنجه و آزار مداوم از سوی بیجینگ روبرو بوده، یک کمره امنیتی را با استفاده از هنر عصری اما مانند مجسمه مرمری باستانی ساخته است. سینامور، مسئول نمایشگاه، می گوید
این به بازدید کنندگان فرصت می دهد تا همزمان با عبور از این نمایشگاه لحظه ای در ذهن خود به آن زمان گام بردارد و نیز
شنوندگان گرامی، بود داشته ها این بخش برنامه که تقدیم شما شد.